نون ساده است، بعد کنجدی اگر مشتری بخواد.
نه اگه خواب بگی کنجدی نمیخوام چی؟
باید بخوای، اینا نیست.
من نزدیک یک ساعت وایسادم، گفتم آقا سه تا ساده میخوام، اصلا انگار نه انگار داری با دیوار حرف میزنی.
کامران ملکی صادقی، مدیر کل هماهنگی امور گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی:
قطعاً قطع سهمیه‌شون میکنیم، قطعاً اون افرادی که پروانه کسب ندارن دیگه اجازه فعالیت بهشون نمیدیم.
عباس نوری، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران:
مسئولین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در این حوزه همه نگاهشون بر اینه و خط قرمزشون رعایت قیمت مصوبه.
به گفته مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، وظیفه نظارت مستقیم بر نانوایی‌ها متوجه رؤسای اتحادیه‌های مربوطه است. احمد جعفری نسب، مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران:
اگر این رئیس اتحادیه‌ها در این زمینه همکاری نکنند، به عنوان مشارکت یا معاونت در گرانفروشی برای اونها هم پرونده تشکیل داده خواهد شد.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
ناظر گمرکات استان خوزستان از ارائه خدمات شبانه روزی برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای مورد نیاز موکب‌ها در اربعین خبر داد. بهروز قره‌بیگی افزود کامیون‌های حامل کالاهای موکب‌ها با حضور کارکنان گمرک به صورت شبانه روزی از طریق گمرک شلمچه خارج خواهند شد. وی تاکید کرد هماهنگی لازم با گمرکات مرزی شلمچه و چذابه و گمرکات معین شامل اهواز، خرمشهر، آبادان و بندر امام خمینی به منظور تامین نیروی مورد نیاز جهت حضور در شیفت‌های کاری در ایام اربعین و آماده‌سازی دستگاه‌های ایکس ری در دو مرز شلمچه و چذابه برای ارائه خدمات لازم به زائران اربعین حسینی بدون هیچ گونه وقفه‌ای در حال انجام است.
افزایش 15% که درخواست صدور گذرنامه زیارتی نسبت به سال گذشته. رئیس پلیس گذرنامه گفت از ابتدای امسال بیش از 1,100,000 گذرنامه زیارتی صادر شده است.
تشریح جزئیات صدور گذرنامه روی میز صفحه اول:
از ابتدای سال بیش از 600,000 جلد گذرنامه زیارتی چاپ شده و در اختیار مشتاقان زیارت آقا ابوعبدالله قرار داده شده.
برای زوار دو نوع گذرنامه در نظر گرفته شده:
یکی گذرنامه عادی یا بین‌المللی با جلد قهوه‌ای رنگ و در کنار این گذرنامه زیارتی با جلد آبی رنگ. هر دو گذرنامه قابلیت استفاده و سفر به کشور عراق رو داره و هر دو هم 5 سال اعتبار داره.
مردم میتونن به دو روش درخواست گذرنامه کنن:
حضوری و غیر حضوری هست. عزیزانمون به شکل حضوری برای گذرنامه عادی دفاتر پلیس به اضافه 10 و ادارات مهاجرت و گذرنامه در سراسر کشور، هم درگاه اینترنتی police.ir، سامانه سخا و همچنین برنامه کاربردی پلیس من آمادگی این رو داره که این ثبت درخواست ها رو انجام بده.
بهترین روش هم درخواست غیر حضوریه.
مردم عزیزمون در منزل یا محل کار درخواست رو ثبت بکنن و در به منزل یا محل کار تقدیم حضورش میشه.
زائران حتما به این نکته توجه کنن،
بررسی بکنن اعتبار گذرنامه هاشون رو. اگر کمتر از 6 ماه اعتبار داره، سریعا درخواستشون رو به این دو طریقی که عرض کردم ثبت بکنن.
اتبا میتونن از این مرزها عبور کنن.
اتبایی که دارای سند خادم هستن، مرز شلمچه براشون پیش بینی شده و اتباع ترانزیتی فقط مرز چذابه پیش بینی شده. پلیس کشور عراق هم که ما باهاشون جلسه داشتیم تأکید کردن که سعی کنن از این دو مرز بیان.
یک خبر خوب برای مشمولان سربازی:
نیازی به ارائه وثیقه نیست و میتونن بدون وثیقه متولدین 87 علارغمی که مشمول میشن درخواست گذرنامه بکنن، یا اگر گذرنامه‌ای در اختیار دارن بدون وثیقه از کشور خارج بشن.
افرادی که درخواست گذرنامه کردن کمتر از 1 هفته گذرنامه به دستشون میرسه.
برنامه ریزیمون اینه که حداکثر ظرف 5 روز تا 1 هفته بتونیم این رو تقدیم مردم عزیزمون بکنیم.
سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پرونده 23 دوره جام جهانی امشب با معرفی تیم قهرمان بسته میشود و طبق برنامه اسپانیا قهرمان اروپا و آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برابر یکدیگر سفارایی میکنند. اسلاف کووینچیچ داور 46 ساله اسلوونیایی قضاوت بازی فینال جام جهانی 2026 را بر عهده خواهد داشت. در دیدار رده بندی هم بامداد امروز تیم انگلیس 6-4 فرانسه رو شکست داد و ضمن کسب عنوان سومی جام جهانی 2026 بهترین رتبه خود را بعد از سال 1966 به دست آورد. در جدول گلزنان جام جهانی پیش از دیدار نهایی کیلیان امباپه با 10 و لیونل مسی با 8 گل رده های اول و دوم را در اختیار دارند. تیم ملی والیبال مردان ایران از دقایق پیش در آخرین مسابقه مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2026 برابر ترکیه به میدان رفته است. ترکیه که با هدایت اسلوبودان کواچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران در این مسابقات حضور دارد، با 7 پیروزی و 19 امتیاز از 11 مسابقه رده ششم جدول را در اختیار دارد و تیم ایران با 2 پیروزی و 11 امتیاز از 11 مسابقه 13 است. تیم هندبال جوانان ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین به مسافه قطر قهرمان 5 دوره آسیا رفت و با نتیجه 26-25 برابر این تیم چند ملیتی به پیروزی رسید. امید عنایتی جو از کشورمان به عنوان برترین بازیکن دیدار ایران و قطر انتخاب شد. تیم هندبال جوانان ایران که از 3 بازی گذشته خود 5 امتیاز اندوخته ساعت 11:30 دقیقه فردا به مسافه ژاپن می‌رود. تیم ایران قهرمان رقابت‌های دیویس کاپ گروه سوم منطقه آسیا و اقیانوسیه در مالزی شد. در دیدار پایانی این رقابت‌ها تیم تنیس ایران 2-0 اردن را شکست داد و ضمن کسب عنوان قهرمانی صعودش را به پلی‌آف گروه دو جهانی قطعی کرد. تیم ایران در دیدارهای قبلی خود موفق به شکست تیم‌های مالزی، ویتنام و عربستان شده بود. مجمع انتخاباتی فدراسیون ناشنوایان پس از چند ماه بلا تکلیفی برگزار شد و مسعود فراهانی تجر به عنوان تنها نامزد تایید صلاحیت شده با 41 رأی از مجموع 47 رأی مأخوذ به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان انتخاب شد و لیلا جعفری داور جهانی کاراته ایران با دعوت کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در این رویداد بزرگ قاره‌ای به قضاوت خواهد پرداخت. بازی‌های آسیایی کاراته از 29 شهریور تا 1 مهر به میزبانی شهرهای آیچی و ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. این بود چند خبر ورزشی.
اما منابع بهداشتی در فرانسه اعلام کردند چند هفته طول می‌کشد تا آمار مرگ و میرها بر اثر گرما مشخص شود. موج سوم گرمای تابستانی علاوه بر مرگ و میرها، توقف فعالیت بخشی از نیروگاه‌های برق اتمی در این کشور را در پی داشته است.
دست کم 11 نیروگاه اتمی فرانسه با اوج گرفتن گرما و افزایش دمای رودخانه‌ها فعالیت خود را متوقف یا محدود کردند. برای خنک کردن این نیروگاه‌ها از آب رودخانه‌ها استفاده می‌شود. والری فادون، نایب رئیس انجمن انرژی اروپا:
نیروگاه‌های هسته‌ای که با آب خنک میشن محدودیت حرارتی دارن. منظورم نیروگاه‌هایی که تو ساحل رودخانه‌ها ساخته شدن.
70% برق فرانسه هسته‌ای است که با متوقف یا محدود شدن نیروگاه‌ها نزدیک به 10% آن کاهش یافت. اوایل تابستان رسانه‌ها گفته بودند با گرمای سال‌های اخیر مردم مجبورند کولر نصب کنند، ولی معلوم نیست برق فرانسه جوابگو باشد. تابستان پارسال در فرانسه نزدیک به 6000 نفر بر اثر گرما فوت کردند. امسال با آغاز فصل گرما هزاران نفر دیگر فوت کردند، اما آمار دقیق آنها اعلام نشده است. نیکولا روول، مدیر سلامت عمومی بیمارستان‌های پاریس:
سوپریور از سلوی دو 2025
احتمالاً بیشتر از پارسال مرگ و میر داریم، ولی خب امیدوارم مثل 2003 15000 فوتی نداشته باشیم.
بعد از هشدارها درباره گرمای امسال و پیشبینی تکرار مرگ و میرها بود که مردم فرانسه برای خرید پنکه و کولر به فروشگاه ها هجوم بردند.
من یه دستگاه داشتم، ولی برای اتاق دیگه یکی دیگه خریدم. هر سال گرما بیشتر میشه.
در روزهای گرم در بیمارستان ها مرگ و میر در مقایسه با ایام عادی 20% افزایش پیدا کرد. نیکولا روول، مدیر سلامت عمومی بیمارستان های پاریس:
50% بیمارستان های ما کولر دارن، ولی 50% ندارن. مدارس هم همینطورن.
با وجود گرانی انرژی و ساختمان‌های قدیمی، مؤسسه بین‌المللی انرژی اعلام کرده دستگاه‌های تهویه و کولر در اروپا تا 25 سال دیگر سه برابر خواهد شد. در دو روز از تابستان که گرمای هوا حدود 40 درجه شد، تعداد فوتی‌ها در منزل دو برابر شد. در فرانسه از هر 4 واحد مسکونی فقط 1 واحد کولر داره. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
افزایش کم سابقه دما در کشور زنگ خطر گرمازدگی را به صدا درآورده است. کارشناسان تاکید می‌کنند با رعایت نکات ایمنی و مراقبت‌های اولیه می‌توان تا حد زیادی از وقوع این عارضه و بستری شدن در مرکز درمانی پیشگیری کرد.
حالم به هم می‌خوره.
زفتان.
همزمان با افزایش دمای هوا زنگ خطر گرمازدگی به صدا درآمده است.
خیلی گرمه، خیلی خیلی نفسگیره.
دکترها گفتن گرمازده شدی.
کم اشتهایی، ضعف شدید.
گرمای شدید هوا در روزهای اخیر کار تعدادی از شهروندان رو به مراکز درمانی کشانده. طه بیات، متخصص طب اورژانس.
مایعات بدن در حقیقت از دست میره و از طریق جبران نمیشه و دمای مرکزی بدن بالا میره. ما یه علامتی و یک سری علائمی رو داریم که به مجموعه اینها میگن گرمازدگی.
خطر از دست رفتن آب بدن اصلی ترین عامل گرمازدگی در تابستانه.
گروه خفیف و متوسط خستگی، تعریق زیاد و گیجی رو اکثرا دارن. در شرایط شدید معمولا ما با تظاهرات عصبی درگیریم. ممکنه کاهش سطح هوشیاری، موارد شدیدش به شدت آسیب زاست و ممکنه حتی خطر مرگ هم داشته باشه. همه ی ارگان‌های بدن در این شرایط میتونن آسیب ببینن، از کلیه و کبد تا قلب و مغز.
گرمازدگی در کودکان گاهی بی سر و صدا و ناگهانی رخ میدهد.
بازی کردم، گرما خورده تو سرم، مغزم داغ شده، دارم بالا میارم.
افراد کمتوان، ناتوان، کودکان زیر 5 سال و سالمندان بالای 65 سال، خانم‌های باردار، گروه‌هایی هستن که علائم توشون شدیدتره.
با فرد گرمازده چگونه رفتار کنیم؟
انواع مایعات رو در روز مصرف می‌کنیم. میشه آب میوه، مثل دو از آفتاب دور بشن، آب خنک نه آب یخ، به بدنشون اسپری بشه، زیر باد پنکه یا باد بزن قرار بگیرن.
سازمان هواشناسی اعلام کرده دمای بالای 40 درجه همچنان در بیشتر مناطق کشور ماندگاره. صادق زیاییان، رئیس مرکز پیشبینی مخاطرات جوی سازمان هواشناسی:
هوای گرم مستقر باشه در روزهای آینده، استانهای مختلف متفاوت هستش. گرمترین روزهای کشور ما همین دهه آخر تیر ماه و دهه اول مرداد، در روز اول مرداد هستش.
توصیه های طلایی متخصصان برای پیشگیری از گرمازدگی:
از کلاه نقابدار، عینک آفتابی، لباس های نخی و نازک استفاده بکنن.
کارشناسان سلامت میگویند تردد در ساعات اوج تابش خورشید به ویژه از ساعت 11 صبح تا 4 بعد از ظهر احتمال ابتلا به گرمازدگی را افزایش میدهد. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب همونطور که در دو گزارش قبلی شنیدیم، گرمای شدید هوا در این روزها تاب و توان جسمی رو کم کرده. توصیه‌های کارشناسی و پزشکی هم در گزارش‌ها شنیدیم. اما بریم سراغ کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی. سلام بر شما، بفرمایید از اوضاع هوا و اینکه این گرما تا کی ادامه خواهد داشت.
خیلی متشکرم سرکار خانم رمی. حضور شما، شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید.
وقت همگی بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که امروز در ارتفاعات و دامنه‌های استان‌های مازندران، گلستان و شرق گیلان احتمال رگبار پراکنده باران وجود داره و روز سه شنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی و رضوی، همینطور در ارتفاعات استان سمنان و مناطقی از شرق و جنوب اردبیل هموطنانمون شاهد بارندگی هستند. گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود و حضورتون عرض کنم که برای امروز و فردا در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب استان کرمان و همینطور ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد احتمالش وجود داره، البته وزش باد شدید، و طی این مدت در سایر مناطق کشور دیگه آسمان صاف خواهد بود. اما از نظر شرایط دمایی از روز سه‌شنبه تا جمعه در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رو خواهد داد و این کاهش دما شامل تهران هم خواهد بود. بیشتر دمای تهران امروز 41 مثل روز گذشته خواهد شد و از فردا دیگه به تدریج کاهش نسبی دما رو تجربه خواهد کرد. فردا 39 درجه خواهد شد و روز سه‌شنبه هم انتظار داریم به 37 درجه بالای صفر برسه.
خب جای خنک هم داریم در ایران؟
بله.
جای خنک هم داریم خانم رفیعی در ایران؟
جای خنک بله قطعاً. استان کردستان بگید. بله استان کردستان امروز صبح 5-6 منطقه از استان کردستان دمای حالا تک رقمی رو داشتن، 8-9 بله 1008 درجه بالای صفر شده بود و خنک‌ترین مرکز استان هم اردبیل با دمای 12 درجه بالای صفر امروز صبح گزارش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خداحافظتون.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. به پایان بخش خبرگی نیمروزی رسیدیم. در پایان با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی
ایران، قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آریشم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ساعت 14:46 دقیقه است. ما با روی موج گفتگو از رادیو گفتگو تا حوالی ساعت 22 همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. اگر دوست دارین موج رادیوتون رو عوض نکنید و با ما باشین. خب اولین ارتباطتون نمیدونم الان برقرار شده یا نه. بله بسیار عالی، ارتباطتون برقرار شده با جناب حجت الاسلام سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک. میخوایم بپردازیم به موضوع بررسی پیام مقام معظم رهبری. جناب آقای رفیعی راد سلام، درود بر شما.
علیکم السلام،
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. خب من در خدمتتون هستم، بپردازیم به پیام جدیدترین پیام مقام معظم رهبری از ابعاد مختلف از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. چقدر وقت داریم؟
ما زمان داریم، حالا در خدمتتون هستیم، شما آزادانه بفرمایید.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
دقیقه بفرمایید.
10 دقیقه خوبه؟ یه ربع خوبه آج آقا.
ما به نون و ماست خوردن عادت داریم.
در خدمتتونیم. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیام رهبر معظم انقلاب رو دریافت کردیم در فرازهایی که میشه اون رو در 18 قسمت دستبند تقسیم کرد.
بله.
ابتدای پیام که طبیعیه با اظهار توحیدی معرفتیش برو میشه، قدردانی مفصلی که از حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه انجام گرفته، یک حماسه تاریخی که مردم اون رو رقم زدن در این پیام هست. چون سوال نفرمودید دارم پیام رو بازخوانی میکنم.
بله بله خواهش میکنم.
حضور مبارکتون عرض کنم که خب قدر شناسی از وفاداری، بصیرت، و هویت اسلامی ایرانی که نشانه محبت مردم به رهبر انقلاب بوده در این پیام بهش اشاره شده. در ادامه توصیف ابعاد و آثار حضور مردم رو بهش اشاره کردند. اینکه جمعیت گسترده در شهرهای تهران، مشهد، قم حضور داشتند، غیر از حضور خارجی که در کربلا و نجف اتفاق افتاد.
بله.
و این حضور موجب تحسین دوستان ملت ایران شده و مردم آزاده جهان، آزادی خواه، حیرت کردن و صد البته باعث خشم و نگرانی دشمن شده. این نکته مهمی بود که درش اشاره شد که البته این نشان میده که این حضور جنبه های ابعاد بیشتری رو در بر میگیره.
بله.
که در جای خودش باید بهش اشاره کرد. در ادامه به نقض تفاهم نامه از طرف آمریکا اشاره کردند. ادعا شده که آمریکا تفاهم نامه رو چندین بار نقض کرده و این نشون میده که از بی‌اعتباری امضای رئیس جمهور آمریکا پرده برداری شده. البته ظاهرا این یکی عمومیه، یعنی باقی کشورها، باقی اشخاص دیگه هم حتی در داخل کشور آمریکا نسبت به این مهم این نگاه رو دارن، که البته ما میدونستیم ولی حالا تکرار شد.
درست.
در ادامه بحث ویژگی های منفی سیاست آمریکا رو اظهار فرمودن. خیلی مهمه که البته با سنخیت، با ایرانی بودن ما سنخیت نداره، ما نمیپذیریم. یکی زورگویی، تمامیت خواهی و خشونت. اجزای جدا ناپذیر سیاست آمریکاست اینها.
بله.
اونها اینجور برخورد میکنن، ما هم در ایرانیت خودمون نمیتونیم بپذیریم. این یک محل اختلافیه که اشاره شده. خب اینها همه به یک نقطه میل میکنن و اون غیر قابل اعتماد بودن و بدعهدی آمریکاست. درباره جنگ افروزی آمریکا اشاره ای داشتن. از حیث هشدار، خطاب به آمریکا که اگر این جنگ افروزی ادامه پیدا کنه، هزینه و بی‌آبرویی بیشتری رو تحمل خواهند کرد. این رو متخصصین دفاعی میتونن در اساس ظرفیت‌های دفاعی و ژئوپلیتیکیمون بهش بپردازن که به هر صورت فرسایشی شدن این مسئله، ما چون 47 سال از ابتدای انقلاب، حالا 46 سالش رو در اذیت‌های مستقیم واضح آمریکا هستیم. بی حساب تحریممون کردن، بی حساب اذیتمون کردن، الان هم اومدن بی حساب میخوان ظرفیت انرژی ما رو تملک کنن. رو چه حسابی؟ چرا باید این کار انجام بدیم؟ چه البته اتفاق نظر در کشور هست نسبت به این مسائل، هیچ اختلافی هم نیست. اشاره به مقاومت رزمندگان داشتن و مردم غیور جنوب ایران زمین، رشادتی که رزمندگان، ایستادگی که مردم در مناطق جنوب از خودشون نشون دادن، نمونه ای از آمادگی و مقاومت ملت ایران ذکر کردن.
به
عنوان یک نمونه است. یکی از شاخصهای این پیام که ویژگی های مهمش میشه گفت بحث تأکید بر وحدت ملیه. ایشون تأکید فرمودن که وحدت کلمه حفظ بشه. خیلی از کلید واژه‌شون که حافظ سابق لذت بردم شخصا به نوبه خودم.
بله.
و اون اتحاد مقدس بود. چقدر زیبا انتخاب کردن. اینکه بین مردم و مسئولان وحدت کلمه و اتحاد مقدس از اساسی ترین ضرورت‌های مقطع کنونی دونستن. خیلی این مهمه. خب در تمام سطوح و عرصه‌ها برمودن استمرار داشته باشه. نکته دیگه، هدف‌های وحدت و همبستگی هست که اشاره کردن، بالاخره تحقق آرمان های انقلاب اسلامی و مردم، تأمین عزت و استقلال کشور و مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن متوقف به حفظ وحدته. ما برای این که بخواییم از کیان کشور دفاع کنیم حتما باید وحدتمون رو حفظ کنیم. در ادامه البته توصیه فرمودن که از تفرقه و اختلاف پرهیز بشه، صیانت از وحدت، دوری از تنازع و جلوگیری از برجسته سازی اختلافات سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی که خیلی دقیق فرمودن. ببینید ما در کشورمون اختلاف دیدگاه سیاسی داریم، هممونم میدونیم دیگه، چیزی نیست که بخوایم لاپوشونی کنیم. یا به خاطر کارکردهای سوء کارکردهای بخشی فرهنگی حتی اختلافات اجتماعی پیدا کردیم، به خاطر اولیگارشی نظام، اشکالات اقتصادی تفاوت اجتماعی داریم.
دقیقاً
تذکر میدن ما اختلاف داریم، ما اشکال داریم، با علم به این که اینها رو داریم باید از تفرقه پرهیز کنیم. این به همه گمانه وظیفه همگانی این رو فرمودن. مسئولیت ویژه مسئولان و نیروهای دلسوز، خب اینجا به عنوان یک شاخص و به عنوان یک نقطه عطف بهش اشاره شده که فرمودن مهمتر و حساس‌تره. کسی که خودش رو مسئول میدونه در این نظام، این شامل رؤسای قوا، رئیس همین سازمانه، صدا و سیما، هر کسی که هر جای مسئولیتی داره، یا خودش رو عنصر وفادار به انقلاب، امام و قائد شهید میدونه، در حفظ انسجام و یک پارچگی باید پیش قدم باشه. نباید به قول معروف از طرف کسی که خودش رو وفادار به نظام میدونه اختلاف خلق بشه. این خیلی تذکر مهمی بود به همه ما بود. از طرفی فرمودن اعتماد به مسئولان قوه، سه قوه خیلی مهمه، باید مردم به تلاش مسئولان برای رفاه و سعادت ملت باور داشته باشن. دارن تلاش میکنن، اشکال هست، کاستی هست، جنگ، اختلاف هست، خرابکاری هست، خیلی چیزا هست. حواسمون باشه، خیلی حواسمون باشه، هوشیاری و حضور فعال مردم که امروز ما بیش از 110 روز شما آمار دارید، من آمار دقیق ندارم، بیش از 110 روز به نظرم الان شده که مردم در میادین هستن، فرمودن همچنان هوشیار و فعال.
البته امروز 140مین روزه،
140 روز شده
بل.
به ما بعد گذشت یا خود گذشت رو نمیدونم، توصیفش با شما خشت. ولی این مدت طولانی باز تأکید میکنن لابد این حضور یک اثری داره. ایشون به عنوان پدر امت الان این حضور رو درک میکنن و مطالبه میکنن. بحث خیلی مهمی رو در فرازهای آخری اشاره کردن و اون اصل انتقاد خیرخواهانه است. اینکه انتقاد خیرخواهانه رو از طرف افراد مختلف پذیرشش باشه، اینکه افراد مخلص و خیرخواه نسبت به عملکردها انتقاد دارن، این انتقاد به عنوان سرمایه ارزشمند بهش اشاره شده، یعنی اصل انتقاد فی نفسه رو مطلوب دونستن. اما رعایت عدالت در انتقاد رو در ادامه ضروری دونستن و انذار دادن منتقد مواظب باشه اتهامی نزنه یا به افراد بیگناهی ظلم نکنه، چون ظلم به بیگناه هم توصیف فرمودن که موجب محرومیت از برکات و عنایت الهیه. ما با همه اعتباری که داریم میگیم اگر دست ید الله خدا نباشه، اگر کمک خدا نباشه، این همه بزرگترین قدرت نظامی دنیا از آمریکا، همه این رو میدونن، عاجز شده. این عجزش از کجاست؟ جز لطف خداست؟ جز اون قوه ایمانیه که هست و ما رمعت زمعت ولیکن الله رمان، چجوری داره تحت ضربه قرار میگیره؟ اصلا جوری غافلگیر میشه بعضی موقع که مثلا تو این عملیات سوریه، اردن، همجوری حیرت برتون داشته. این لطف خداست. حفظ انسجام هنگام انتقاد رو تأکید مجدد کردم، اگر انتقادی شد موجب تضعیف وحدت و انسجام اجتماعی نشه، دوستانی که نقادن، نقد میکنن، اشکال میگیرن، هست آقا یه جایی یه مدیری توی سازمانی هست یه وقتی توی اسناد کار کرده، الان اومده توی صدا سیما مثلا کار میکنه، من بنده کار میکنم، یه وقتی یک تشخیص میدم، سلیقه‌مو اعمال میکنم درست یا غلط، نباید باعث بشه که این به انسجاممون صدمه بزنه. جلوگیری از نشانه ضعف، این حرف خیلی مهمه.